یک ماه پیش جلسه داشتن آقای دکتر و در مورد کتاب گاد دیلوژن نوشته ریچارد داکینز صحبت کردن. این جلسه ادامه و به نوعی مکمل اون بحث هستش و بازم تشکر میکنم از آقای دکتر که سخاوتمندانه از دعوت ما رو پذیرفتن. من نیازی به معرفی واقعا نمیبینم و ترجمه که وقت اختصاص بدیم به خود آقای دکتر سروش. بعد از صحبت ایشون قسمت پاسخ هست که شفاهیه و از اصلا تواضع میکنیم که راجع به خود در واقع بحث امروز اختصاصا سوال بپرسیم و سوال فرقه رو بزنیم برای یک وقت دیگه.
سلام به خداوند. سلام عرض میکنم و از یکایک دوستان تشکر میکنم که در اینجا آمدند، همچنین از برگزار کنندگان و بانیان که وسیله خیر شدند و این اجتماع نیکو رو فراهم آوردند. نزدیک یک ماه پیش چنان که دوستمان اشاره کردند جلسه با دانشجویان دانشگاه استنفورد داشتیم در باب تحلیل و بررسی کتاب The God Illusion نوشته آقای ریچارد داکینز که سراپا در بیان و تشریح علت و دلائل عدم اعتقاد به خداوند است و اینکه در جهان جدید چگونه اون اعتقاد بی اعتبار شده است و هیچ زمینه عقلانی برای باور به خدا در دنیای جدید وجود ندارد. عمده اونچه که در جلسه پیشین گذشت حول اون کتاب بود و خصوصا در مقام نقد ادله‌ای که ریچارد داکینز بیان کرده بود و من حیث المجموع جنبه سلبی داشت، یعنی در مقام نقد بود و برای دفع پاره از اشکالات و شبهات که او وارد کرده بود و توضیح این مسئله که خداشناسی و خداباوری چندان اعتقاد سست و بیمایه و بیپایه نیست که با چند اشکال یا با چند تغییر ترکیب کلمات و یا با طنزهای فاخر و غیر فاخر بتوان اون رو بر جای خود نشاند و پایه های اون رو ویران کرد. به دنبال اون جلسه بود که من به این فکر افتادم که بلکه بتوان به نحو ایجابی و اثباتی هم در این مسئله سخن راند و ذهنها رو با این معنا آشنا کرد که باوری که آدمیان طی قرنهای متمادی به خداوند داشتند اونقدر ریشه‌دار بوده و هست که امروز هم بتوان از آن دفاع کرد و این اندیشه خرافی یا جاهلانه ای نبوده است که با پیدایش علم به کناری رود، چون ابری باشد که با دمیدن و درخشیدن آفتاب زایل شود و خاطر خدا ناباوران رو آسوده کند. این چنین نیست و حق مطلب هم همین است. برای اینکه مشکل میتوان باور کرد، چه در مورد اعتقادی چون خدا باوری و خداشناسی و چون و چه در مورد دیگر اعتقادات دیرپای مردم که این همه عقلا و حکیمان و بزرگان طرفدار آن باشند، ولی ناگهان ثابت شود که سراپا باطل و پوچ و بیهوده بوده است و همه گذشتگان سر بی صاحب می تراشیدند و آب در هاون می کوبیدند و خیشتن را به یک امر نامعقول مشغول می داشتند. یکی از مهمترین دروسی که ما در تاریخ علم گرفتیم وقتی که من دانشجوی تاریخ علم بودم این بود که هیچگاه گمان نکنیم که عقلانیت متعلق به دوران ماست. گذشتگان همه ابلهان بودند، بیفکران بودند، بیمنطق بودند، حرفهای هوایی و بیپر و پایه می زدند. ما این که اهل منطقیم، ما این که امروز به درستی توانسته ایم با چشم بینایی که پیدا کرده ایم حقایق رو ببینیم و لذا حق داریم که گذشتگان رو در ترازوی تحقیق بگذاریم و حتی بر بلاهتهای اونها بخندیم و اونها رو مورد طعن و ملامت قرار بدهیم. حتی از خرافی ترین اندیشه های گذشتگان هم اگر شما سراغ بگیرید خواهید دید که در دوران خود واجد یک منطق معقولی بوده است، ولو اینکه بعدها اون منطق مورد نقد و ابطال قرار گرفته باشد. چه جای خدا باوری که در سطر اندیشه های متا هیستوریکال قرار دارد که دوران بلندی است که بشریت و عقلاء بشریت رو به خویشتن مشغول داشته و دوران ما هم یکی از ادواری است که بر خداشناسی می‌گذرد و دوباره دو اردوگاه، یکی موافق و یکی مخالف، روبروی هم صف کشیدند و گمان نباید کرد که این آخرین دوران است و به تعبیر فرنگی ها آخرین میخ و تابوت خدا باوری کوبیده می شود و از آن پس خاطر منکران خداوند آسوده خواهد شد. من در اینجا می خواهم اولا به اختصار و بر سبیل مقدمه توضیح بدهم که چرا اندیشه خدا باوری این چنین مورد طعن و تخفیف قرار می گیرد، مشتریانی پیدا کرده است و حتی پاره از خدا ناباوران مفتخرند به اینکه این اندیشه رو فرو نهاده اند و حتی نگاه عاقلان در سفیه می کنند نسبت به دینداران و خدا باوران. در تاریخ بشر و خصوصا در تاریخ اخیر بشریت، یعنی ظرف دو سه قرن پیش در اروپا و در مغرب زمین، چه حادث شده است که چنین سرنوشتی برای خداشناسی و خدا باوری رقم زده شده است؟ و آنگاه پس از ذکر این مقدمه وارد پاره از ادله اثباتی خدا باوری خواهم شد، آن هم به شیوهی که در خور اندیشه ها و ذهنیت های امروزین ماست و می کوشم به نحوی ذهن مدرن رو قانع کنم که خدا باوری دست کم چنان است که هیچ از خدا ناباوری کم نمی آورد. یعنی حتی اگر 100 دلیل علمی بر آن طرف داشته باشیم که نداریم، این طرف هم دست کم از همون استحکام برخوردار است و لذا نباید پنداش که پاره از شبهات یا اشکالات یا کشف‌ها و اکتشافاتی که امروز مطرح می شود توانسته است که اردوگاه خدا باوری رو چنان تضعیف کند و چنان جان اون رو بستاند که توان از جا برخاستن رو نداشته باشد. هرگز اینطور نیست. حالا به سراغ مقدمه می روم. چرا چنین شد؟ خب بشریت دوران بلندی رو طی کرد که واجد دین بود و باور به ادیان داشت، علل خصوص امتی که ما اون رو امت ابراهیمی می نامیم که باید اونها رو موحدان خواند، بر این باور بودن که خدای واحدی هست که اوصاف مشخصی دارد و از همه مهمتر این که خالق آدمیان و خالق کهکشانها و جهان و یونیورس است و این خداوند شایسته پرستش است، شایسته ستایش است، شایسته شکر و ثناست و ناظر بر آدمیان است، منبع اخلاق است و منبع بسی چیزهای دیگر. چنین خدایی رو البته فیلسوفان معرفی نکردند، نه افلاطون نه ارسطو، هیچ فیلسوفی چنین خدایی رو معرفی نکرد. این خدا معرفی شده توسط پیامبران است. حداکثر ارسطو یا افلاطون کسی رو معرفی می‌کردند که از این جهان بریده است و مثل خورشید به این جهان نور می‌دهد و یا حرکت می‌بخشد، اما اینکه صدای بندگان خود رو می‌شنود، دعای آنها رو اجابت می‌کند، شایسته پرستش است، از آدمیان حساب می‌کشد، به آنها پاداش می‌دهد، کیفر می‌دهد و در همه حال مراقب و ناظر آنهاست، چنین اندیشه‌ای نزد هیچ فیلسوفی از قدیم و جدید پیدا نمی‌شود. این خدمت پیامبران و آدمیان بوده است که چنان خدایی رو معرفی کرده اند و اذهان رو به او مشغول کرده اند و حقیقتاً اگر خداوند خدایی بود بریده از این جهان، مثل یک معمار بازنشسته که روزی روزگار این عالم رو آفریده و سپس کنار نشسته و کاری به کار جهان و جهانیان ندارد، چندان در خور بحث و گفتگو نبود و چندان منکری هم پیدا نمی کرد. برای اینکه کسی که کاری به کار ما ندارد، حالا اگر روزگاری هم عالم را آفریده یا نیافریده، اون چنان نیست که ما درباره او یقه چاک کنیم یا روبروی یکدیگر بایستیم و در نفی و اثبات او بکوشی. مثل یک کره میماند در میلیون ها سال نوری دور از ما، که باشد یا نباشد فرقی به حال ما نمی کند و سخن گفتن درباره او گرهی از کار فرو بسته ما نمی گشاید. اما خدایی که بنا به تعریف پیامبران هر روز در زندگی ما، هر لحظه در تمام زوایای زندگی ما حضور دارد و نظارت دارد، چنین خدایی البته خدایی است که درباره او باید ذهن رو روشن کرد، باید شناخت دقیق تری داشت و همچنین گوش باز و گشوده نسبت به سخنان منکران و طائنان باید داشت که اونها چه میگویند، جهان رو بدون وجود خدا چگونه تفسیر میکنند و غایت و مبدع آمدن و رفتن آدمیان رو در این جهان چه میبینند و چه میدانند، در باب اخلاق چه نظری دارند، در باب سعادت چه نظری دارند، در باب آرامش و تکیگاه روحی آدمیان چه نظری دارند و بسی مقولات دیگری که همراه و همزاد با خداشناسی و خداباوری است، که اگر این وزنه فربه و بزرگ از زندگی آدمیان حذف شود، خلأی ایجاد می شود که پر کردن آن کار ساده‌ای نیست و باید دید که دیگران برای او چه اندیشیدند. اما چرا حقیقتا جهان یا پاره از جهان نسبت به خداوند بی اعتنا شد، پشت کرد و نادیدن خداوند و ناشناختن او ساده شد و اهمیت پیشین خود را از دست داد؟ روزگاری بود که خدا یک امر بدیهی بود و منکران خدا در این جهان غریب بودند، بیگانه بودند، کسانی بودند که صاحب خانه را نمی شناختند و به همین سبب نادر بودند و مجبور بودند که از موضع خود دفاع کنند، مجبور بودند که به نحوی خود رو و وجود خودشون رو در میان دیگران موجه جلوه بدهند. امروز ظاهرا ورق کاملا برگشته است و خدا ناباوری برای گروه زیادی بدیهی است و گویی که خدا باوری احتیاج به دفاع دارد، احتیاج به استدلال و تحلیل دارد، گویی که خدا باوران و دینداران غریبند در این جهان و وانهاده شده اند و هر روز با مشکلی و اشکالی روبرو می شوند که در مقابل اون باید سلاح لازم دربر کنند، فراهم کنند. این تغییر موضع و این تغییر بینش چگونه صورت داد؟ روزگاری بود که مردم رو به خدا می کردن، گویی امروز رو گرداندن، یا شاید خدا از مردم رو گردانده است، چنان که پاره گفتن که دوران خسوف الوهیت است، خدا گویی که پشت ابرها رفته است، پشت ابرهای جهل، پشت ابرهای انکار، پشت ابرهای کفر، و به همین سبب دیرتر و سختتر و کمتر میتوان او رو دید. باید جهدی و جهادی کرد تا ابر رو کنار زد و چهره نورانی خداوند رو از برای ابرها دید. خب چگونه این اتفاق افتاد؟ این اتفاق ساده‌ای نبود که در تاریخ بشریت رخ داد و ما که اینجا نشسته ایم، اجتماع ما گواهی میدهد که اتفاق مهیبی در تاریخ بشر افتاده است که ما رو کنار هم آورده است تا دوباره این موضوع رو به بحث بگذاریم و حقیقتاً برای خود روشن کنیم که ما کجا ایستاده ایم و این جایی که ایستاده ایم پشتوانه ما چیست، دلیل ما چیست، حرف حساب ما چیست، و ذهن رو از این جهت روشن کنیم. خب شاید بتوان گفت که سرآغاز مسئله از نزاع علم الدین در قرن 16 هم بود. آشنایی شما با مسئله به من رخصت اطاله کلام نمی دهد. بالاخره علم دستاوردهایی داشت و مردم البته که عموماً تک منبعی بودند، یعنی همه چیزشون رو از کتاب مقدس می گرفتن، دیدن که یک منبع دیگر در کنار کتاب مقدس به موازات او رقیب او شده است. یعنی اون منبع هم که علم باشد به مردم شناخت می دهد، به مردم از واقعیت و طبیعت آگاهی می دهد. همین پیدا شدن رقیب برای کتاب مقدس و بیرون آمدن بشریت از تک منبعی بودن و چند منبعی شدن، سرآغاز بسیاری از امور مهم علمی و فلسفی در قرنهای بعد شد. نزاع بین کلیسا و دین، چنان که من بارها گفتم، البته نزاع مبارکی بود، یعنی دین مغروری وجود داشت و علم مغروری، و سرهای این دو که به هم خورد هر دو شکست و هر دو متواضع‌تر شدند و فروتن‌تر شدند. و امروز ما خوشبختانه با علمی و دینی روبرو هستیم که بسی فروتن‌ترند از اون چه که قبلا بودند. اما در هر حال تکلیف دین تا حدودی مشخص شد، یعنی معلوم شد که اون چه که به منزله حقایق مطلق به مردم می فروختند، چه در باب جهان دیگر و چه در باب این جهان، در باب زمین، در باب آسمان ها، در باب نجوم، در باب خلقت زمین، راجع به رودها، کوهها، انسان، خلقت انسان، متوجه شدند که این قولها اقوال مطلقی نیست و رقیب هم دارد و ای بسا که رقیب چالاکتر است در میدان تحقیق. و رفته رفته باور عموم مردم و حتی باور عموم کلیسا نشینان این شد که علم در این زمینه حرف استوارتری دارد و دستاوردها یا آموزه‌های کتاب مقدس از ضعف بنیانی و بنیادی برخوردار است. خب کلیساییان عقب نشینی کردند در مقابل علم و چنان که می دانید مواضع مختلفی گرفتند که مهمترین آنها و مستحکمترینشون این بود که کتاب مقدس رو رها نمی کنیم، اما اعلام می کنیم که ما این کتاب رو تا کنون درست نمی فهمیده ایم و نمی شناخته ایم. این عین یکی از جملاتی بود که به منزله مقدمه‌ای بر کتاب کوپرنیکوس کلیسا نوشت و در آنجا اذعان کرد، گفت که اگر روزی روزگاری تئوری‌های این کتاب اثبات شود، ما کلیساییان اعتراف خواهیم کرد که پاره از فقرات کتاب مقدس رو تا کنون بد می فهمیده ایم، لذا باید اونها رو تأویل کنیم، لذا باید اونها رو مجدداً تفسیر کنیم. از اینجا قصه شروع شد، یعنی مردم فرهیخته دریافتند که منابع دیگری برای شناخت پدید آمده است و رقیب کتاب مقدس شده است و لزوماً کتابی که پنداشته می شد از سوی خداوند آمده است، دستگاهی یعنی کلیسا که پنداشته می شد خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین است، اینا هیچ کدام معصوم نیستند، بی خطا نیستند و خطاهای جدی در آنها وجود دارد و فکری به حال آنها باید کرد. از اینجا بود که به هر حال اندیشه بیدینی و پشت کردن به کتاب مقدس در مغرب زمین آغاز شد و پا گرفت. همزمان با او به موازات او بسی اندیشه های دیگر هم پدید آمد. یکی از آنها همین یعنی یکی از رفتارهای خیلی مهم و مؤثر در پشت کردن به خداوند رفتار کلیسا بود و ستیزگری او با علم و همچنین ستیزگری آن با آزادی. خب اندیشه های حقوق بشر هم رفته رفته در میان مردم رشد کرده بود، فیلسوفان سیاسی در زمینه آزادی و حقوق بشر سخن می گفتن که همه اینها با اقتدار مطلق کلیسا منافات داشت. جدا شدن کلیسای پروتستان از کلیسای کاتولیک بسیار مهم بود. ما چنین شکافی رو در جهان اسلام نداشتیم، اگر هم داشتیم مال قرون اولیه بود که شیعه و سنی از هم جدا شدن، اما ایستادن کلیسای پروتستان روبروی کلیسای کاتولیک و انتقاد کردن اون کلیسا و خصوصا انتقاد بر کلیسا به خاطر اینکه فلسفه گریک، فلسفه یونانیان رو جذب کرده بود و اسیمیله کرده بود و در تعلیمات دینی خودش درآورده بود و با اونها ادغام کرده بود، خود این شکست و شکافی که در کلیسا افتاد هم به ضعف اندیشه دینی منتهی شد، علل خصوص که کلیسای پروتستان روی خوشتری به دنیا نشان میداد و ایمان فردی رو برتر می نشان از ایمان جمعی و ایمانی که در او کلیسا حضور بارز داشته باشد. در کنار اینها پدید آمدن فلسفه های جدید بود و همچنین رشد علم جدید، چنان که اشاره کردم. علم جدید به معنای واقعی کلمه انگیزه پدید آمدن فلسفه های جدید است. یعنی شما اگر به هیوم نظر کنید، به کانت نظر کنید، دو فیلسوف بزرگ قرون جدید، اینها الهام بخششون علم جدید بوده است. علل خصوص کانت که پدر فلسفه نقادی است، بیشترین تأثیر را از فیزیک نیوتنی پذیرفته است. چنانکه می دانید سؤال مهم کانت در فلسفه اش این بود که علم چگونه ممکن است، یعنی چگونه می توان شناخت علمی و تجربی نسبت به عالم خارج پیدا کرد، و از همینجا بود که رفته رفته به این نکته رسید و اعلام کرد که فلسفه، فلسفه متافیزیکال، فلسفه ما بعد از طبیعه که پیشینیان این همه به اون اعتقاد داشتن، فلسفه بی اعتباری است و لذا تمام ادله خداشناسی رو زیر سوال بود. همچنان که می دانید کانت یکی از مهمترین کارهایی که کرد این بود که چند دلیل خداشناسی، دلیل کیان شناختی، دلیل غایت شناختی، دلیل وجود شناختی که در فلسفه ما بعد از طبیعه سکه رایج بود، همه اینها رو زیر نقد کشید و بطلان اونها یا دست کم نتیجه بخش نبودن اونها رو نشان داد. کانت خودش خدا باور بود البته، ولی معتقد بود دلیلی بر اثبات وجود خداوند وجود ندارد و مگر اخلاقا آدمی به خدا گردن بگذارد و الا استدلال فلسفی یا استدلال علمی در اینجا وجود ندارد. هیوم هم فیلسوف بزرگ تجربی بریتانیا که کانت می گفت او بود که مرا از خواب جزمی بیدار کرد، او هم البته یک فیلسوف خدا ناباور بود و مشهور است که در هنگام مرگ کشیشی که آمده بود و دائما به او میخواست که اعتقادات مسیحی رو تلقین بکند، با کمال بی‌اعتنایی میگفت بنده خیلی در این زندگی خوش زیستم و اکنون هم با کمال آرامش خاطر میمیرم، در حالی که میدانم هیچ خدای انتظار من رو نمیشه. خب این چنین بود که خدا ناباوری رفته رفته بدل به یه امر بدیهی شد. فیلسوفان بزرگ، البته فیلسوفانی هم بودن که خدا باور بوده، اما فیلسوفان بزرگی هم بودن که به طریق فلسفی کوشیدن که ریشه های تفکر ما بعد طبیعی رو بزنن. نیوتن در آمد و با اندیشه های نیوتنی تقریبا همه متفقا باور کردن که اولا آسمان ها اون نیست که گذشتگان و یا کتاب مقدس می گفته است، و ثانیاً حرکات اونها همه قابل تحلیل است. و سپس البته داروین از راه رسید و او هم قصه خلقت آدم و منشأ آدمیان رو 100% تبیین بیولوژیک و طبیعی کرد و نشان داد که ما حاجت به دست خدا و به اراده خدا و مشیت خدا و تصرف خدا در امور نداریم. و بعد هم که فروید در آمد و مارکس در آمد و فویرباخ در آمد و اینا یکی پس از دیگری، یکی گفت که دین افیون روان آدمیان است، اون دیگری گفت دین افیون جامعه است، و فروید هم که گفت تمام اینها خیالات بوده است، عقده های سرکوفته، ما به قرن بیستم که می رسیم تقریبا همه زمینه ها آماده شده است برای اینکه خداوند بدل به یک مسئله بسیار مبهم بلکه موهوم شود، به طوری که آدمی که در فضای مغرب زمین، خصوصا فضای اوائل قرن بیستم رشد میکرد، چنین بود که میتوانست کاملا بدون توجه به مسئله خدا زندگی خود را آغاز کند و زندگی خود را به پایان ببرد. این را هم اما اشاره کنم، به این نکته اشاره کنم اولا که برتراند راسل وقتی که 90 سالش بود، ایشون 98 سال عمر کرد، تقریبا برابر با مراجع تقلید در ایران، و ماشاءالله از خلاصه عمر طولانی برخوردار بود. یک فیلسوف اگنوستیک بود البته، یعنی شکاک بود نسبت به خداوند، باور نداشت. بحث خیلی مفصلی هم با یک کشیش کاتولیک انگلیسی به نام آقای فردریک کاپلستون در رادیوی انگلستان داشت که بعدها هم پخش شد و به چاپ هم رسیده است، که طرفین نکته سنجی های خیلی نیکوی کردن، اما چنان که در عموم این مناظرات رایج و مشهود است، خب البته هیچ یکی از دیگری نمی برد و یا به دیگری نمی بازد، این برای آیندگان است که اونها رو بخوانند و بهره ببرند. در 90 سال زندگی او بود که جشن تولد 90 سالگی او رو گرفته بودند و خانمی از برتراند راسل پرسید که آقای راسل، شما مشهورترین فیلسوف بی خدا در جهان هستید، مشهورترین و کهنسالترین، و به کنایه میخواست بگوید که دیر و زود شما پاتون خلاصه از این جهان بیرون خواهد رفت و به جهان دیگر وارد خواهید شد. اگر در آن جهان خدا رو دیدید و فهمیدید و دانستید که خدایی هست، به او چه خواهید گفت؟ اولین سخنی که به او بگویید چه خواهد بود؟ راسل گفت: به خدا خواهم گفت که چرا این همه شواهد کم در این جهان بر وجود خود نهاده بودی، به طوری که نتوانست مرا اقناع کند تا قبول کنم که تو هستی، تو وجود داری. خب مسئله به اینجا رسیده بود. برای گذشتگان قصه اونقدر روشن بود، همه چیز شاهد بر وجود خدا بود. و فی کل شیء له آیة تدل على انه واحد، می گفتند که در همه چیز آیه‌ای و نشانه ای است که دلالت بر وجود خدا و وحدت خدا میکنه. اما تو قرن بیستم، اگر کسانی چون راسل رو منصف بدانیم، فیلسوفان منصفی هم بودن که بدون غرض می گفتن ما هرچه یافتیم، هرچه جستیم کم یافتیم و شواهد کافی بر این امر مهم پیدا نکردیم. این سخن من یا این مقدمه بدون این نکته ناتمام خواهد بود که گمان نکنید که این حمله ها بی جواب ماند در مقابل این هجوم بی وقفه و بی امانی که نسبت به اندیشه خداشناسی شد. دیگران یعنی خدا باوران ساکت نشستند، بی سلاح بودند. نه هم در مقابل کانت سخنان نیکویی گفته شد، هم در مقابل هیوم، هم در مقابل برتراند راسل، هم در مقابل شبه های برخواسته از تئوری ایولوشن داروین، هم فروید، بسی از اینها. و امروز هم ما فیلسوفان خدا باور در همه نهله های فلسفه داریم، در فلسفه های کنتیننتال، در فلسفه های آنالیتیکال، در علم و در علم بیولوژی، در فیزیک و همه جا، و البته مخالفان و منکران هم داریم. چیزی که هست امروز خدا ناباوران جرأت بیشتری پیدا کرده اند و حتی میخواهند این رو تبدیل به یک افتخار بکنند که از دام خرافات جسته اند و به روشنایی و به نور رسیده اند و چنین به دیگران بباورانند که اون اندیشه متعلق به دورانهای گذشته است که همراه با خرافات ادبار پیشین باید به خاک تاریخ سپرده شود و کسی دیگر سراغ از آن جنازه نگیرد. خب این رو گفتم برای اینکه بدانید یه وقت اگر یکی از این دو طرف صداش خیلی بلنده، گمان نکنید که این صدای بلند دلالت بر قوت و استحکام دلیل دارد. دنیای ما فعلا دنیایی است که دائما میخوان حرفهای تر و تازه بشنون، حرفهای نو بشنون، حرفهایی که مخالف جریان است و این دیگران رو، کسانی رو به شوق می آورد. و بیش از این که بسیاری از مردم طالب حقیقت باشند، طالب اکسایتمنتند. خیلی این چیز مهمی است در روزگار ما. حقیقت صعب المنال است، دیر آدم به اون میرسه، سخت میرسه، جهد میخواد، جهاد میخواد، کوشش میخواد، شکنجه مغزی میخواد، بررسی ادله میخواد. اما اکسایتمنت، همین به راحتی آدم میتواند پیدا بکنه، لذتی ببره، بشاشتی حاصل کنه و بعد هم خوب بره در خانه و راحت بخوابه و به گمان خودش مسئله رو حل کرده باشه. اما اونایی که طالب حقیقتن البته رنجش رو هم باید ببرند. عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. اینجا یه گلیست، بلکه گلستانیست. البته گل خاری هم داره و باید آماده برخورد با اونها بود، حتی اگر جامعه هم درید. خب از مقدمه من عبور کنم و وارد زل مقدمه بشم. دوستان اینجا به بنده یک پریویلیج خاص دادن و اونی که من تقاضای نکرده بودم، این نفس محض محبت و کرامت دیگران بود. اونتا خب من به دلیل اینکه اینجا کار ویژه‌ای هم میکنم، پاداش ویژه‌ای هم میگیرم، شما اعتراضی نکنید. البته میدانم که نمیکنید. خب ببینید، من میخوام در باب سه دلیل از ادله خداشناسی برای شما در اینجا سخن بگویم. یکی از آنها نسبتاً کهن است، پیشینیان هم درباره اون سخن گفتند و میدانم که ذهن بعضی از شما با اون آشناست. دو تای دیگر رو کمتر شنیده اید و لذا شاید در شرح اونها بیشتر بکوشم. نکته دوم هم این که اون نخستینی رو که خواهم گفت که همون دلیل نسبتاً کهن‌تر است، فلسفی است، ما بعد از طبیعی است، متافیزیکال است و مبتنی بر ملاحظات پیشینی افرایورای است، ما قبل تجربی و محصول کاوش خالص و محض عقلانی. اما اون دوتای دیگر البته بیشتر جنبه اخلاقی دارد، یعنی با تکیه بعضی بر بعضی از وجوه اخلاقی و ابعاد وجدانی وجود بشر است که با کاویدن اونها میتوانیم به مفهوم خدا و به نیاز به خداوند نزدیک بشویم. به تعبیر دیگر از یک جهت میکوشم توضیح بدهم که چرا جهان از حیث بودن نیازمند خداست و در مرتبه دوم آدمی به لحاظ آدم بودن چرا به خدا نیاز دارد. اینها دو مقوله اند اما البته نهایتا به یک مقصد میرسند و یک امر رو اثبات میکنند. اما مطلب اول، ببینید از قدیم الایام، از دورانی که ارسطو فیلسوفی میکرد تا دوران ما، یک سوال بسیار مهم که همه فیلسوفان مطرح کردن، از ارسطو بگیریم تا هایدگر فیلسوف بزرگ آلمانی در قرن بیستم، سوال اصلی ما بعد از طبیعه این بود: Why there is something rather than nothing؟ چرا به جای اون که چیزی نباشد چیزی هست؟ این سوال رو شاید شما اینجوری نشنیده باشید، ولی بالاخره باید این رو برای خودتون مطرح کنید. هر آدم عاقلی، هر آدم فلسفه خوانی و متفکری که میخواهد وارد این مسیر و این جاده بشود، از اینجا، از این پرسش باید آغاز کند که پرسش ساده است اما جواب دادن به او چندان ساده نیست. چرا به جای اون که چیزی نباشد چیزی هست؟ خب ما در طرح این سوال پیداست که ایدئالیست نیستیم، یعنی معتقدیم که چیزی هست. ممکنه کسی ایدئالیست باشه بگوید که همه چیز خواب و خیال است، ما فکر میکنیم چیزی هست، خیال میکنیم. خب دیگه روی سخن در اینجا با او نیست، یعنی ما تصمیممون رو گرفته ایم و یک داوری در اینجا کرده ایم که این داوری، داوری بزرگی هم هست، اما در او علی‌الظاهر متفقیم که معتقدیم خودمون هستیم، این دنیا هست، این ماه و این کوه و آفتاب و دریا و درختان و همه هستن. و آنگاه این سوال رو مطرح میکنیم که چرا به جای اون که چیزی نباشد چیزی هست. خب این هم باز یک تفکیک عقلانی است که ما در اینجا داریم صورت میدیم، یعنی ما میگوییم که عدم داریم و وجود داریم، بودن داریم و نبودن داریم. حالا در عالم ما با بودنی ها روبرو هستیم و سوال میکنیم که اینها میتوانستن نباشند، پس چرا هستند؟ وقتی هم که چرا میگیم، بدیهی است که ما ظاهرا به علیت، به اصل علیت اعتقاد داریم. من اینها رو تفکیک میکنم، دیکنستراکت میکنم، تشریح میکنم تا تمام اجزایی که این سوال بر آنها مبتنی است برای شما آشکار باشد، تا چیزی در تاریکی فروخته نشود، همه چیز روشن باشه. پس ما اعتقاد داریم که چیزی هست، ما اعتقاد داریم که بودنی داریم و نبودنی، وجودی داریم و عدمی، و اعتقاد داریم که بودن دلیل میخواد یا علت میخواد. میگیم که میتوانست چیزی نباشد ولی اکنون که هست چرا هست. خب ببینید، من خیال شما رو راحت کنم، با تئوری‌های علمی این سخن رو، یا ببخشید این سوال رو نمیشه جواب گفت. یعنی نگید که بله بینگ بنگی بود، یا به قول فارسی زبانان ما یک مهبانگی بود، یک بانگ. بله فیزیکدانان در فارسی این رو مهبانگ ترجمه کردن که بدم نیست اتفاقا، یه بیگ بنگی بود، یک مهبانگی بود، یک بانگ بلندی شد و این عالم شروع شد. گفت یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. خب یک دفعه یه بانگی شد و دنیا آغاز شد. این جواب این سوال نیست. میدونید چرا؟ برای که اونی که سوال میکنه میگه چرا به جای اون که مهبانگی نباشد مهبانگی هست، بنابراین شما هر چیز رو روش انگشت بگذارید و بگویید که این آغاز عالم بوده است، اون سوال گریبان اون رو هم میگیرد و هر چه پستر بروید همچنان این سوال بر سر اون سوار است. پس به دنبال این که یک پاسخ فیزیکی، یک پاسخ علمی به این سوال بدهید نباشید. اون پاسخ علمی مطلقاً گره از کار نخواهد گشود. نگید که ذرات هیگز بوزون بودن، نگید این بود، اینا همون سوال به اونا هم راجع می شود. چرا به جای اینکه اون ذرات نباشند، اون ذرات هستند. پس وقتی که ما میگیم چرا به جای اینکه چیزی نباشد چیزی هست، اون چیز هر چیزی میتونه باشه، میتونه مهبانگ باشه و هر چیز دیگری که روزی روزگاری علمی در شیمی یا فیزیک یا نجوم یا غیره پیشنهاد میکنن. اونا حق دارن البته، برای اینکه اونا راه علم میرن، اونا حق دارن، برای اینکه اونا سوال فلسفی نمیکنن. اونا میخوان ببینن که این مرحله که اکنون هست یه مرحله جلوترش چی بوده. بسیار خوب، حق اونهاست و بسیار هم نیکوست و میتوانند هم ای بسا که بتوانند جوابش هم پیدا کنند. اما اون جواب جواب این سوال ما نیست، چون سوال ما علمی نیست، سوال ما فلسفی است. منظور از فلسفی هم یعنی پیشینی، یعنی پیش از تجربه، یعنی عقلی محض. یعنی میپرسیم از اینکه علت وجود چیست، چرا چیزی که هست هست و چرا به جای اون که نباشد وجود دارد. خب این سوال سوال خیلی جدی است. حالا شما چند تا راه دارید برای اینکه به این جواب بدید و این راه هاست که در واقع تکلیف ما رو مشخص می کند. این راه هاست که فیلسوفان رفتند و کوشیدند که پاسخی پیدا کنند. ببینید من همینجا به شما عرض کنم، نفس طرح این سوال و کوشش برای پاسخ به این سوال، اهم از این که ما به پاسخ مقنعی برسیم یا نرسیم، به شما میگوید که روی کرده به خدا و اپروچ کردن او چگونه بوده است. روی کرده به خدا از روی ترس نبوده، از روی جهل نبوده. این خیلی مسئله مهمی است که من در همین آغاز راه میخوام با شما طی کنم و روشن کنم. نه اینکه آدمیان از زلزله و سیل و رعد و برق میترسیدن و یه خدایی درست کردن، نه اینکه مردم یه چیزایی رو علتش رو نمیدونستن چرا بارون میاد، چرا برف میاد، چرا زلزله میاد، یه چیزی به نام خدا درست کردن. اینطوری نیست، دقیقاً برعکس اینه. آدمیان دست کم فرهیختگان به دنبال تفسیر جهان میگشتن. خیلی این مسئله مهمی است، تفسیر عقلانی این جهان میگشتند و لذا یه تئوری به نام تئوری خدا رو مطرح کردند. خیلی فرق است بین اینکه بگوییم که شخص از روی نادانی حرفی زده یا از روی ترسو بودن و عواطف آنچنانی، مثلا چون میترسیده خیال میکرده یه هیولای جانور مهیب اونجا ایستاده، تا اینکه بگه نه، به دنبال طرح یک سوال عقلانی فلسفی پاسخی به آن داده است. ولذا این محصول کمال قوه عاقله بشر است. یک آدم عامی شاید این سوال رو با خودش مطرح نکنه که چرا به جای اون که چیزی نباشد چیزی هست، اما یک آدم فرهیخته مطرح میکنه و همین که شما این رو با او در میان بگذارید میفهمه که حرف عمیقی است، سخن ساده جاهلانه از سر بیکاری نیست. بنابراین این نکته رو در اول و در بادی نظر در خاطر داشته باشید که کوشش برای دادن یک تفسیر عقلانی از جهان آدمیان رو به سمت خدا کشانده است، نه ترس از این حادثه یا اون حادثه، نه جهل به این امر یا اون امر، هیچ کدوم اینا یه حرفاییست که زده شده و من در همینجا میخوام تکلیف اونها رو معلوم بکنم. اینطور نیست. ممکنه البته یه نفر یا آدمی پیش خودش چنین توهماتی از خدا داشته باشه، همینطور هم هست. بالاخره خداشناسی هم سطوح داره، آدم عامی خداشناسیش هم عامیانه است، آدم عالم خداشناسیش هم عالمانه است. ما در اینجا در خداشناسی عامیانه سخن نمیگیم، خداشناسی عالمانه رو مطرح میکنیم. این اونجایی که عالمان متفکران به سراغ خدا رفتن. طبیعت شناسی هم دو جور داریم، عالمانه داریم و عامیانه داریم. خیلی هست درکشون از برف و بارون و آب و زلزله و دریا و کوه درک عامیانه است، ولی فقط اون نیست، در این زمینه درک های عالمانه هم هست. و همین دلیل من وقتی که میگم خدا یا تئوری خدا عبارت است از کوششی برای تحلیل و تفسیر عقلانی جهان، این رو در نظر داشته باشید که این یکی از کوشش های بسیار مهم بشریت بوده است. اون هم نه از سر بیکاری، نه از سر جهل، نه از سر ترس، بلکه از سر تعقل. خب این نکته اول. اما حالا به خود سوال برسید، چرا به جای اون که چیزی نباشد چیزی هست؟ ممکن است شما بگویید که خب حالا همطوری هست دیگه، همطور الکی هست. در واقع کسانی که به این سوال جواب نمیدن شاید هم همینجوری ها فکر میکنن، ولی میدونید که اون جواب در واقع جواب عامیانه است، جوابی نیست. به علاوه که در حقیقت میتوان گفت که اصل علیت رو زیر پا گذاشته، برای اینکه اصل علیت به ما میگفت که هر چیزی که میتواند باشد و میتواند نباشد، برای بودنش باید علتی داشته باشه. شما اگر بگید این چیزی که الان وجود داره هم تو بی خودی وجود پیدا کرده، یعنی بی علت، شما یک اصل فربهی رو دارید قربانی میکنید در پای یک پاسخی که سرسری میدهید، و این شأن یک متفکر نیست. خب تنها راهی که برای شما باقی میماند این است که بگید که این جهان نبودنش محاله، بنابراین باید باشه، نمیشه نباشه، محال است که نباشه. خب این دیگه ادعای فربهتری از ادعای اولی است. چرا نمیشه نباشه؟ مگه چه خصوصیتی دارد این جهان؟ چه صفتی، چه ذاتی، چه جوهری داره که نبودنش رو محال میکنه؟ چون فقط در اون صورت است که شما میتونید بگید این حتما باید باشه، یا باید بگید که یک علتی داره، یا باید بگید الکی به وجود اومده، یا هم باید بگید نه اصلا خودش به خودی خود محال است که نباشد. خب چرا محاله که نباشه؟ چه خصوصیتی داره ماده؟ چه خصوصیتی دارد عالم بالا، آسمان، زمین، بشر، هر چی که میخواد بگید؟ هیچ خصوصیتی در ماده نیست که نشان بدهد و اثبات کند که نبودن این جهان محال است. هیچ خصوصیتی اگر هست شما به من بگید. فیلسوفان در واقع در این زمینه خیلی هم بحث کردن، اما من شما رو نمیخوام وارد اون جزئیات بکنم. در واقع این جهان خیلی هم روشنه که نبودنش محال نیست، یعنی دارم یه دلیل اضافه میکنم. میدونید چرا؟ شما هیچ وقت به زمان توجه کردید؟ این زمان هم یکی از اون عجیبترین پدیده های این عالمه. انقدر ما نسبت به او بی‌اعتنا هستیم که او هم به ما بی‌اعتناست، یعنی دیگه یقه ما رو نمیگیره به ما بگی راجع به من فکر کنید. بعضی از فیلسوفان مثل الکساندر در انگلستان مال اوایل قرن 20 میگفتن اصلا تا کسی زمان رو نشناسه فیلسوف نیست. حالا شاید بنده این رو نگم، اما این رو میتونیم بگیم که هیچ فیلسوف جدی نبوده که به زمان نیندیشیده باشه. زمان چه جور چیزی، چه جانوری؟ ما بالاخره صبح میشه، شب میشه، میاد و میره و خب دیگه زمانیست داره میگذره، حالمون نیست داره چه اتفاقی میفته. ولی من حالا یه پرده از پرده های زمانی بودن این عالم رو برای شما برمیدارم تا شما متوجه بشید که این زمانی که اینقدر ما بهش بی‌اعتنا هستیم چقدر ریویلیه، یعنی وقتی توش برید، تو بحرش برید، چه چیزای عجیب و عالی رو برای شما آشکار میکنه. یه معنا از معانی مهم زمان این است که دنیای لحظه بعد اکنون وجود ندارد. اینو قبول دارید از بنده یا نه؟ چون اگر دنیای لحظه بعد یا دنیای فردا اکنون وجود داشته باشه، همین حالا میشه فردا، ولی چون الان فردا نیست، بنابراین دنیای فردا پدید خواهد آمد. این خیلی حرف مهمی است، هر چه دربارش فکر کنید جا داره. این معنای این حرف دقیقاً اینه که این جهان نبودنش محال که نیست، هیچی، هر لحظه ممکنه همونجا که هست متوقف بشه، لحظه بعد نباشه. چه جایی این که بگیم نبودنش محاله؟ هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. این حرفی که مولوی می زنه من مطمئنم یکی از مکاشفه های این مرد بوده، اینو دیده و فهمیده که لحظه بعد، نفس بعد دنیا نیست، دنیا تو لحظه بعدم تازه بعد پدید بیاد، به وجود بیاد. در غیر این صورت ما زمان نداشتیم، ما زمان نداشتیم. زمان یعنی این موجود، این ماده کش میاد، همینطور کش میاد یعنی در لحظه بعد هنوز کش نیومده، میمونه تا کش بیاد، تا لحظه بعد به وجود بیاد و همینطور و همینطور. این همون چیزیست که فیلسوفان بهش میگفتن آفرینش مدام، یعنی این دنیا دائما خلق میشه. ما از زمان تصور غلطی داریم، فکر میکنیم که مثل یه پرتابه که جلو چشم ما از اینجا به اونجا عبور میکنه، جهان در زمان این چنینه. یعنی ما درک مکانی از زمان داریم. حقیقتش همون فیلسوفی که نام بردم یه اشاره خیلی خوبی داره، میگه زمان مغز مکان است و مکان بدن زمان است. همین اندیشه‌ای رو که در باب زمان گفتم شما فعلا داشته باشید. این اقلن به شما میگوید که این جهان نه تنها نبودنش محال نیست، بلکه اصلا به ذات یه موجودی است که هر لحظه در لبه پرتگاه نبودن است، مگر اینکه این دوباره به وجود بیاد. این معنای زماندار بودن است. اگر این جهان زمان نداشت، ما اصلا کلن یک جوهر دیگری داشتیم و موجودات دیگری بودیم. ما موجودات زمانی هستیم و این زمان بیرون از ما نیست، یعنی این چنین نیست که یه ظرفی باشه که ما در اون نشسته باشیم. این در ذات ما، در اعماق وجود ما رخنه کرده است. ما موجودات زمانی هستیم. زمان رختی نیست که برتن کرده باشیم، خون نیست که در ما، در همه چیز، در این صندلی ها، در این میز، در هر موجود مادی جاری است. حیات این موجودات زمانی به زمانمند بودن آنهاست. زمانمند بودنشون هم یعنی تداوم وجودشون، یعنی وجودی که لحظه بعد تازه بعد پیداش بشه و لحظه بعد و لحظه بعد. در غیر این صورت زمانها چنان متراکم میشن که بدل به یه نقطه میشن. اگر واقعا واقعیت ماده این چنینه و همه جهان مادی که اولا نه اینکه نمیتواند نباشد، بلکه خوب خوب هم میتواند نباشد، نبودنش مطلقا محال نیست، لذا باز اون سوال پیش میاد چرا به جای اینکه نباشد هست. خب شما چنان که گفتم دو راه دارید، یکی اینکه اصل علیت رو انکار کنید. یه عده انکار کردن، مثل آقای هیوم، میتونید انکار کنید، هزینه زیادی داره، اونجوری راه خودشناسی بسته میشه، یعنی اقلا این دلیل دیگه ریشش قطع میشه. میتونید زمان رو انکار کنید، انکار کردن، کانت زمان رو انکار کرده، کانت اصلا سابجکتیو از زمان، وجود خارجی نداره. بسیار خوب، اگه اون رو، اون کار رو هم شما بکنید، باز میتونید لنگ کنید این رو. من تمام این ضربه پذیری هاشم براتون میگم تا اگر دوست داشتید حمله کنید، ضربه بزنید، تیری بیفکنید، بدونید از کجا اون مقتل کجاست، اون تیر به کدام نقطه کشنده بزنه. این کارا هم همه شده البته، ولی هزینه های زیادی داره. یعنی فکر نکنید راحت میشه انکار علیت کرد. میشه کرد، کسی شما رو نمیگیره برای کلانتری و پیش پلیس و اینا، کاریش به کارتون نداره. اما به لحاظ علمی شما باید بدونید که جاهای دیگه خیلی چیزا تکلیفش نامعین میشه اون وقت، چون این اجزاء مختلف معرفت بشری به یکدیگر ارتباط دارن. این چنین نیست که شما یه جای یک چیز سریش زیر آب بکنید بقیه هم تو سالم بمونه. این کشتی رفته همه با هم غرق میشن. خب در این صورت اگر ما زمان رو قبول کنیم، اگر علیت رو قبول کنیم، اگر ایدئالیست نباشیم، یعنی قائل به وجود موجودات در بیرون ذهن خودمون باشیم، اون وقت در مقام پاسخ دادن به این سوال که چرا به جای اون که چیزی نباشد چیزی هست، ما یه راه بیشتر نداریم و اون است که باید بگیم یه چیزی، یه موجودی وجود داره که نبودنش محاله، او سرچشمه وجوده. این ماده و این جهان مادی اون چیز نیست، برای اینکه این خیلی اتفاقا بر لب پرتگاه زواله. یک چیز دیگری میتواند این جهان رو تفسیر کند. ما در پی تفسیر عقلانی این جهان و وجود این جهان بودیم، در پی پاسخ عقلانی به این سوال بودیم که چرا به جای اون که چیزی نباشد چیزی هست. پاسخ ما این است که به دلیل اینکه، یعنی جواب سوال این است، به دلیل اینکه چیزی هست که نبودنش محال است، چیزی هست که نبودنش محال است و اون چیزی که نبودنش محال است، این چیز یعنی این ماده محسوس نیست، چون این لب پرتگاه زوال است، یک چیز دیگری است. این یکی از دلایل مهم فیلسوفان برای اثبات وجود خدا بوده است. ببینید، من چون نمیخوام روی این خیلی توقف کنم، میدونم کسانی از شما که اهل نظر هستید اصل نکته رو گرفته اید و دربارش فکر خواهید کرد، بعدنم در ضمن سوال و جواب این رو بیشتر تشریح خواهم کرد وقتی که نقطه نظرهای شما رو دانستم، اما امیدوارم به این نکته توجه کنید که ببینید چه جهد عقلانی در اینجا صورت گرفته و دست کم اگر کسی این دلیل رو انکار کند به هیچ وجه انکار او قوی تر از قبولش نیست. یعنی اینطوری نیست که حجت منکران در اینجا نیرومندتر باشد، چون منکران در اینجا یا باید ایدئالیست بشن یا زمان رو انکار کنن یا علیت رو انکار کنن، کما این که کردن، ولی مطمئن باشید که از اون طریق هاست که میتوان این استدلال رو زمین زد. آسان نمیتوان، بسیار پرهزینه از زمین زد، اما اگر شما علیت رو قبول داشته باشید، اگر شما اصل یعنی زمان رو به اون معنا که گفتم قبول، تقریبا چاره ندارید جز این که این حجت رو بپذیرید و گردن بگذارید و قبول کنید که در مجموعه وجود یک موجودی هست که نبودنش محال است. این نبودنش محال است همون چیزیست که به زبان فلسفی میگن واجب الوجود است. واجب الوجود یعنی بودنش ضروری است. من از اون طرف میگم، چون اون طرف فهمش به گمان من آسان تر است. نبودنش محال است. شما حالا با خودتون فکر کنید که اگر همه چیزای دنیا نبودنشون محال نباشه، وقت ما هیچ تحلیلی نداریم برای اینکه چرا هستن، چون هر چیزی که هست میگیم که این که نبودنش محال نبود که، پس چرا هست. فقط باید به یک جایی برسیم که به چیزی برسیم که نبودنش محال باشه و او همون چیزیست که ما او رو سرچشمه هستی میشماریم. خیلی من در اینجا دیگه سخنم رو در این باب به پایان میبرم. بریم سراغ نکته دوم. دلیل دوم و سوم من بیشتر چنان که گفتم نیاز آدمی به خداوند است. تا اینجا من نیاز اصل هستی عالم به خداوند رو بیان می کردم. اکنون میخوام در باب نیاز آدمی به خداوند بحث کنم و اینکه ما آدمیان چرا باید خدا رو در زندگی خودمون وارد کنیم، بی اعتنا نباشیم. معنای این حرف این نیست که آدمیان بی خدا نمیتونن زندگی کنن. خب بسیاری هستن که بی خدا زندگی میکنن، خدا رو نمیشناسن اصلا. خیلی هم هستن اکسیژن رو نمیدونن چیه، اما آخر اکسیژن تنفس میکنن، زنده هم هستن. از اول عمرشون تا آخر عمرشون شاید یه دفعه هم این واژه اکسیژن هم نشنیده باشن. من نمیگم اگر کسی گفت خدا نیست یا از خدا بی خبر بود این به ظاهر توی زندگیش لطمه پدید میاد. فرض کنید کسی از اول تا آخر عمرش ندونه یه چیزی به نام میکروب یا ویروس وجود داره، واقعا هم میتونه، کما اینکه قرنها بشریت زندگی کرد، حالا یه جاهایی هم یه لنگیای پیدا میکرد، چون بالاخره نه از میکروب خبری بود نه از ویروس خبری بود، اطلاعی نبود از اینها. غرض این نیست که آدمی بدون خدا نمیتونه یک زندگی ساده روی زمین داشته باشه. مهم این است که کما که بدون علم هم میشه زندگی کرد، قرنها بشریت بدون علم زندگی کرده، علومی که ما امروز داریم، این شناختی که ما امروز از طبیعت داریم نداشتن، اما زندگی میکردن. بالاخره نشسته بودن همتون منتظر اسرائیل به جونشون رو بگیره، زندگی میکردن، داد و ستد میکردن، خونه میساختن، ازدواج میکردن، صلح میکردن، جنگ میکردن، همه کار میکردن. ما زندگی عالمانه داریم، زندگی جاهلانه، زندگی با خدا داریم، زندگی بی خدا داریم، همین چیزها رو داریم. به اعتقاد بنده البته بهترین و والاترین نوع زندگی در این عالم زندگی خداشناسانه است، یعنی اینکه آدم بدون صابخونه کیه و بداند این اکسیژنی که از او تنفس میکنه چه اکسیژنی، اونی که به او حیات میبخشه کیه، اینو آشنایی داشته باشه باهاش. و کما اینکه آدمیان یک عمر ممکنه زندگی کنن ندونن سعادت چیه، یا به خیالی از سعادت دل خوش باشن. بهترین زندگی اون است که آدم آگاهانه بداند، بکوشد که بداند که سعادت چیست تا زندگیشو با او تنظیم بکنه. اینا بهترین نوع زندگیست، ولی میشه یک کسی غافل از این معانی هم باشه و زندگی هم بکنه، چنان که بسیاری میکنن. پس من بحثم در اینجا نیست که اگر یک کسی اعتقاد به خدا نداشت بیچاره میشه مثلا، یا میره خودکشی میکنه، یا مثلا تلخ کام خواهد بود، این چنین نیست. ولی بحث این است که اولا یه حقیقتی به فربهی و بزرگی خداوند رو انسان نشناسه خیلی کمبود داره، خیلی بده که نداند این رو و از حیث آگاهی نقصان بزرگی در اوست. دوم اینکه یه واقعیتی که در واقع سرچشمه خوشبختی است و سرچشمه کرامت انسانی است، چون که الان خواهم گفت، این رو نشناسه، نهایتاً در هدفگیری زندگی فرد ناکامی خواهد بود، ولو اینکه خودش واقف به ناکامی خودش هم نباشه. خب ببینید، ما در عصری زندگی میکنیم که در این عصر حقوق بشر جزء بدیهیات شده است. من همیشه این رو گفتم که دوران پری مدرن، دوران ما قبل تجدد، دوران تکلیف محوری بود. یعنی آدمیان بیش از این که به حقوق خودشون آشنایی داشته باشن، به تکالیفشون آشنا بودن. ادیان هم زبانشون زبان تکلیف بود، زبان حق نبود. نه اینکه منکر حقوق باشن، اما چندان روی حقوق سرمایه گذاری نمی کردن. اینکه امروز این همه از حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، حتی حقوق حیوانات، حتی حقوق همجنسگرایان غیره غیره یاد می شود، این متعلق به دوران ماست و در دوران گذشته هیچ چنین بستی وجود نداشته است. اعلامیه حقوق بشر 1948 پس از جنگ جهانی دوم که نوشته شد، دیگه در حقیقت اوج و جمع‌بندی اندیشه های بلندی و تجربه های دشواری بود که ظرف دو سه قرن قبل بشریت پیدا کرده بود و اندوخته بود و یک جا اون رو در اعلامیه حقوق بشر گرد آورد که تقریبا میشه گفت مقبولیت عام یافت. و امروز دیگه هیچ کانستیتوشن، هیچ قانون اساسی نمیتواند بی اعتنای به او نوشته شود، هیچ آیین نامه‌ای نمیتواند ناقض او باشد و هیچ دولتی در جهان نمیتواند بدون توجه به این اعلامیه و این مواد مربوط به حقوق بشر مشروعیت داشته باشد. ما یاد از چنین دوران زندگی میکنیم. من الان در پی این نیستم که اعلامیه حقوق بشر رو مورد بحث و نقد قرار بدیم. بالاخره یه اعلامیه بشر ساخته است و وحی منزل نیست، میتواند تغییرات هم بکنه. حرف من جای دیگری است. حرف من در اینجاست که چرا اعلامیه حقوق بشر حقانیت دارد، چرا مشروعیت دارد، چرا درسته به اصطلاح، چرا باید همه قبولش بکنند، این از کجا اومده، ریشه و پایگاه و تکیهگاهش چیست؟ چون آدمیان از خودشون خوششون میاد، گفتن ما این حقوق داریم، چون خیلی خودخواهن، گفتن ما این حقوق داریم، چون قرارداد کردن بین خودشون، گفتن ما این حقوق داریم، ایناست ریشه هاش. خب اگر قرارداد باشه که، قرارداد که نمیتونه یونیورسال باشه، قرارداد و فردا و یه قرارداد دیگه میشه عوض کرد. اگر مبناش خودخواهی باشه که خیلی چیز بدیه و آدمیان به دلیل خودخواهی خودشون رو واجد یک رشته حقوق بدانن، اگر هم به دلیل اینکه خودشون خیلی از خودشون خوششون میاد، خب ممکنه دیگران از این خوششون نیاد و این مبنا نمیشه برای اینکه ما یه اعلامیه بنویسیم و بعد همه آدمیان رو ملزم بدانیم به قبول او و اعمال او و اجرای او و بعدم از ته دل قبولش داشته باشیم. واقعا شما هیچ فکر کردید چرا؟ یک جمله رو من از ژاک مریتن فیلسوف فرانسوی براتون نقل کنم، بسیار جمله چشم باز کنید. او خودش در نگاشتن این اعلامیه دخالت داشت. میگوید که ما تونستیم اعلامیه حقوق بشر رو بنویسیم برای اینکه از هیچ کسی نپرسیدیم و هیچ کسی هم نپرسید که بعد چه پایه‌ای داریم اعلامیه رو بنویسیم. اگر از او سوال می‌کردیم دعوا می‌شد و هرگز این اعلامیه به نتیجه نمی‌رسید. شما این حرف رو با چشم بصیرت ببینید و با گوش معرفت بشنوید. این سخن فوق العاده است. حقیقتش هم همینطوره. بنده همینجا الان دارم اینو تست میکنم. شما همتون با مسئله حقوق بشر آشنایی دارید و خودتون هم دربارش گاهی داد سخن دادید. خیلی وقتا هم از حقوق خودتون و دیگران دفاع کردید که همش هم به حق و نیکو. اما هیچ وقت از خودتون پرسیدید چرا اینا درسته؟ چرا قابل دفاعه؟ پایه اینا، سرچشمه اینا کجاست؟ هیچ نشستی تقسیم بندی بکنید پیش خودتون که یا میتونه خودخواهی ما باشه، یا میتونه قرارداد باشه، یا میتونه چه باشه و اینکه ببینید اصلا میشه به یک پایه و مبنای واحدی رسید یا اینکه نه. آقای ژاک مریتن که این رو میگفت حرف درستی میگفت. میگفت اونجا در اون مجمعی که قرار بود این لوامیه نوشته بشه هیچ کسی بحث سر این نکرد که چرا آدمیان اینقدر مهمن، چرا مکرمن، چرا محترمن، چرا واجد حقوقن. همه گفتن قبول داریم که واجد حقوقن، بیایم معین کنیم حقوقشون چیه و بنویسیم. اما چرا واجد حقوقن، چرا محترمن، چرا دیگنیتی دارن؟ این همه اینا مبتنی شد بر دیگنیتی. آدمی دیگنیتی دارد، آدمی کرامت دارد، آدمی ارزش دارد، احترام داره. همه اون حقوق بر این مبتنی شد. اما چرا ما دیگنیتی داریم، چرا کرامت داریم، مکرمه، محترمی؟ این بحث نشد. درستش هم این بود که بحث نشه. اگر میشد نزاع میشد و در اون نزاع این مسئله گم میشد. میرفتن تا معین کنن که پایه و ریشه این کرامت چیز همان بود و افتادن در یک نزاع یک قرنه و ده قرنه همان. برای اینکه این قصه من حالا اینجا میخوام به شما بگم، این قصه جز بر یک مبنای دینی و خدا باورانه نمیتواند نهاده شود. فقط یک سرچشمه خدا باورانه میتونه داشته باشه. بدون او شما برای حقوق بشر، یعنی برای دیگنیتی انسان، برای کرامت او هیچ پایه‌ای نمیتونید پیدا بکنید. این خیلی سخن مهمی است که من تعجب میکنم که دینداران اینقدر از او غافل ماندند و توجه نمی کنند. بذارید اول من از قرآن براتون، قبل از قرآن، از انجیل یعنی از بایبل، از اولد تستامنت نقل کنم. خب میدونید دیگه در آنجا صریحا آمده است که God made us یا made human beings on his own image. جمله خیلی مشهور است، خدا آدمیان رو بر صورت خیش آفرید. مولانا هم میگه که خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. خدا ما رو به صورت خیش آفریده است. یعنی اگر قرار بود خدا بیاد روی زمین میشد مثل انسان ها. ما به صورت او آفریده شدیم. این دیگه بزرگترین احترام است که خدا به ما نهاده. در قرآن هم ما داریم که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفصیلا. ما آدمیان رو مکرم کردیم، یعنی کرامت بخشیدیم، یعنی دیگنیتی دادیم. ما دادیم، ما به بنی آدم کرامت بخشیدیم. باز در یه جای دیگه مولانا میگوید که تاج کرمناست بر فرق سرت، توق اعتینا که آویز برد. ببینید این دو بیت مولانا که برای شما خوندم در واقع لب لباب اندیشه انسانشناسیه بایبل و قرآن رو در کنار هم داره. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. تاج کرمنا بر فرق سرت، توق اعتیناکه آویز برد. همین، یکی این که ما به صورت خدا آفریده شده این ولذا اوصاف الهی داریم، وصف او بر وصف ما دارد سبق. دوم این که ریشه کرامت ما، دیگنیتی ما، ارزش ما، احترام ما هم خداوند است. او به ما این رو داده است. خب این رو شما مقایسه کنید با تئوری ایولوشن که در جلسه قبل از او بحث میکردیم. مطابق تئوری ایولوشن که یه عده معتقدن که رقیب نظریه خلقت است و من اکنون بر سر او بحثی ندارم، تئوری ایولوشن نمیتواند تفسیری از کرامت انسانی بده. مطلقا نمیتواند. اصلا هیچ تئوری غیر خدا باورانه‌ای نمیتواند. و چون امروزه تئوری تکامل داروینی تئوری بسیار محترمی است و مورد قبول عموم عالمان است و من هم به لحاظ علمی درباره او سخنی ندارم و نمیخواهم اینجا وارد نقد و ردی بشوم و اون کار عالمان بیولوژیست است که اون کار رو بکنن، ولی من میخوام بگم اون تئوری بیولوژیک هر هنری داشته باشد، هر قدر هم اعتبار و استحکام داشته باشد، اما از تبیین کرامت انسانی عاجز است. برای اینکه مطابق اون تئوری ما محصول یک یا چند تصادف کور هستیم در این عالم. درست همون سوالی که ابتدا مطرح کردم، ما میتونستیم اینجا نباشیم، ما آدمیان میتوانستیم اصلا روی کره زمین نباشیم، به وجود نیامده باشیم، میتوانستیم کاملا یه شکل دیگری داشته باشیم، تکامل میتونست در حد موشها مثلا متوقف بشه، اصلا آدمی پدید نیاد، در حد درختان میتوانست متوقف بشه، یا اینکه نوبت اگر به آدمی هم میرسید فالمثل اشکال دیگری پیدا میکرد. لذا کسی که در اصل از هیچ پلنی سرچشمه نگرفته است، هیچ نظارتی بر پیدایش او نبوده است، هیچ جا و هیچ مبنا و مبدعی به او کرامت نبخشید، یه موجودی که در واقع از زیر بوته به وجود آمده، این چجوری میتونه ادعا کنه که من محترمم، من مهمم، انقدر مهمم که جانوران دیگه باید قربانی من بشن؟ من در نوبت قبل این رو گفتم، گفتم واقعا این که در ادیان گفته میشود که وقت کشت، در همه ادیان این بوده است، در تورات، انجیل و در قرآن، هر دین ابراهیمی این خود رو داشتن، چون احکام تورات برای مسیحیان هم مجراست که وقت کشتن جانوران باید نام خدا رو ببرید، یعنی در واقع اجازه از خدا باید بگیرید. ما حق نداریم جانوران رو بکشیم. برای چی؟ به چه دلیل باید یه جانوری رنج ببره، درد ببره، کشته بشه که بنده بخورم و لذت ببرم؟ کی این حقو به بنده داده اصلا؟ مگر اینکه ما فقط خودخواه باشیم، بگیم ما همه چیز رو قربانی لذات خودمون میکنیم، قربانی خودخواهی های خودمون میکنیم. فقط اون کسی که جان داده میتواند جان رو بستاند، یا میتونه به شما اجازه بدهد که جان رو بستانید. اون که تاند دوخت او تاند درید، هر چرا بفروخت نیکوتر خرید. و الا بنده و شما چنین حقی ندارید. ببینید حقوق بشر که گفته می شود که به آدمی کرامت بخشیده و تمام اون حقوق رو بر مبنای کرامت نهاده، اما در خود اصل کرامت هیچ بحثی نکرد، اینو مفروض و مفروغ عنه گرفت. ما درست در اونجا داریم بحث میکنیم. به نظر من در اینجا بدون هیچ تردیدی با روشنی تمام ما احتیاج داریم به این که خودمون رو به یه مبدعی وصل کنیم که مبدع کرامت هاست، مبدع ارزش ها و حرمت هاست، که با اتصال به او، با اتصال این قطره به اون دریا، ما هم صاحب کرامت بشیم، ما هم واجد حقوق بشیم، ما هم واجد اختیار بشیم. در غیر صورت ما هیچ فرقی با این پاره های خاک نداریم، فقط این پاره های خاک فرصت نیافتن که تکامل پیدا کنن، ما هم یه فرصت تصادفی پیدا کردیم، نه اینکه کسی حسابی کرده بود، نظارتی کرده بود، نقشه‌ای ریخته بود، مقدمه‌ای داشت، غایتی داشت، هیچی حرفا نبود. و این آدمی درست همینطوری که به تصادف پدید آمده، پس فردا ممکنه کاملا این بساط حیات از روی زمین برچیده شود بدون هیچ پیامدی. گفت آمد مگسی پدید و ناپیدا شد، نه خانی اومده نه خانی رفته، هیچ. واقعا از عدم شروع شد به عدم، از تصادفی شروع شد و به تصادفی هم ختم شد. اینه دیگه. یعنی شما اگر با چشم محض علمی مادی طبیعی بیولوژیک تکاملی نظر کنید، غیر از این نمیتونید نتیجه بگیرید. خیلی خوب باشه، فرض کنیم اونچنینه، ولی جواب این سوال رو بداد، ما چرا مکرمیم؟ از چند حال خارجه، یا ما خودمون رو مکرم میخوانیم، یا قرارداد میکنیم، یا خودخواهیمون گفته. اینا هیچ کدوم جواب درستی نیست، هیچ کدوم جواب درستی نیست و اینها به کرامت ما گواهی نمیدهند. آدمی که واجد حقوقه و بر مبنای این حقوق یک سری کارها رو گناه و لغزش و خطا و جرم تعریف میکنه، اونها رو مجازات میکنه، تمام این روابط بین خودش رو، قوه قضاییه رو، نوشتن قانون رو و هرچی از این قبیل رو بر اون اساس میگذارد، بالاخره باید پیدا کند که مبنا و منشأ این کرامت کجاست. بنده معتقدم که آدمی در کرامت خیش نیاز به خداوند داره، در حقوق داشتن نیاز به خداوند داره. با حذف او ما در یک خلعی می رویم که در این خلع فقط نباید از یک چیزهایی بپرسیم، اگر بپرسیم پاسخشون رو پیدا نخواهیم کرد. همون می شود که اعلامیه حقوق بشر شد، یعنی اگر می پرسیدن اون اعلامیه نوشته نمی شد. اینه که ما در درون خودمون احساس یک کرامتی می کنیم برای این استش که واقعا ما پاره های از خداوندیم، یعنی صورت خداییم در روی زمین، یک خدای کوچکیم در روی زمین، و وقتی که اون دریا واجد کرامت ذاتیست، ما هم به تبع او که قطره های از اون دریا هستیم واجد این حقوق و واجد این کرامت و تکریم شده ایم. این به گمان من برای خودش نشان دهنده یک حاجت عمیق است نسبت به وجود و حضور خداوند در این جهان و اینکه چجوری میتوان با او رابطه رو برقرار کرد. آدمیان به نسبت شناختی که از خدا دارن میتونن خدا رو بخوانن. خیلی از دعاهایی که از گذشتگان رسیده مثلا این است که خدایی که به ما رزق میدی، خدایی که فرض کنید که باران میفرستی، نمیدونم فرض کنید صحت و سلامتی میدی، کمتر دعایی هست که توش خدایی که به ما کرامت دادی. و اینکه این مطلب اونقدر نهانه، اونقدر ظریف و خفیه که دیرتر به ذهن آدمی میرسه، با اینکه تعبیر صریح کتاب مقدس است و در قرآن است که ولقد کرمنا بنی آدم. لذا وقتی که شما شناخت بهتری از خدا حاصل میکنید، اون موقع خطابهاتون هم نسبت به او فرق خواهد کرد. نامی که بر او می نهید و لقبی که به او می دهید برای شما فرق خواهد کرد، یعنی در اینجا او رو به گونه دیگری صدا می زنید، رابطه دیگری با او می ده. ای خدایی که من رو واجد همه حقوق کردی، خدایی که به من کرامت دادی. و بعد وقتی که آدمی واجد حقوق می شود، البته دیگه شما می تونید فکر کنید که زندگی او چه شکل می شود. حالا به همون حرف قبلیم برمی گرم، یک کسی ممکنه ریشه این حقوق رو ندانه، ریشه این کرامت رو ندانه، اما با همین حقوق بشر تو دنیا زندگی کنه، بله دیگه می تونه زندگی، اما نباید یادش بره، نباید کفران نعمت بکنه، باید شاکر باشه. درست مثل کسی که نداند از اکسیژن تنفس می کنه، اما همین که فهمید دیگه وقت بعد قدرش رو بدونه، بعد اهمیتش رو بدونه. بعد نسبت به کسی که این حقیقت مهم رو زیر پا میگذاره یا تجاهل میکنه، نسبت به اون و نسبت به اون تئوری باید حساسیت از خودش نشان بده. خب تا شما خسته نشدید، من یک دلیل سومی هم بگم و سخنم رو ختم کنم تا نوبت سوال و جواب برسه. یک شاعر رومی متعلق به 2000 سال پیش، یکی از اشعارش، حالا بسه متاسفانه لاتینش رو یادم نیست، یه وقتی که زبان لاتین میخوندیم این بعضی از اینها رو هم میخوندیم، به دوست خودش میگفت که یه خدایی اقلن برای سوگند خوردن داشته باشه. گاهی پیش میاد میخوای قسم بخوری، اقلن یه خدا داشته باشه که بتونی قسم برو به دروغ، یعنی بالاخره حتی برای قسم خوردن اونا یه خدایی داشته باشه. ولی من حالا میخوام بگم که ما یه خدایی برای توبه کردن باید لازم داریم. این سخن خیلی عجیب به نظر شما نیاد، خیلی چیز مهم میست این مطلب. انسان رو خیلی تعریف ها کردن ازش، گفتن انسان حیوان ناطق است، نه حیوانی است که سخن میگه، حیوان متفکر است، حیوانی است که فکر میکنه، چون در حیوانای دیگه فکر کردن نیست، سخن گفتن نیست. حیوان ابزارساز است، چون حیوانای دیگه ابزار نمیسازن. حیوان خندان است، چون حیوانای دیگه نمیخندن. حیوان شرمگین است، چون شرم در حیوانهای دیگه وجود نداره یا اخلاق. و حیوان تائب است، یعنی توبه کردن، پشیمانی از خطا و از لغزش، اون هم در حیوانات وجود ندارد. لذا ما ده ها تعریف از انسان داریم، هر کدومشون هم وجهی از وجوه آدمی رو فرا میگیرند. برخلاف اون هم که گفتن، هیچ کدوم اینا هم البته ذات و گوهر آدمی رو نشان نمیدن، دلیلی نداریم. آدمی کثیر الاضلاع است که همه این اوصاف در او جمع هست. ببینید، ما خطا میکنیم در طول عمرمون. من فعلا اسم گناه نمیارم، چون گناه یه ترم دینیه، یعنی فقط کسی که به دینی از ادیان معتقد است واژه گناه رو استعمال میکنه، والا در بیرون از او منو خطا داریم، خطاهای اخلاقی داریم، خطاهای فکری معرفتی هم داریم. من الان به خطاهای معرفتی کاری ندارم، به خطاهای رفتاری و اخلاقی کار دارم. خب ما هممون میلغزیم، لغزش ها متفاوتن. یه وقت هست که شما یه لغزش در زندگی فردیتون میکنید، یه وقتی که لغزشی میکنید که خون چندین نفر در گروه اوست و جان اونها رو ممکن است خدای نکرده به خطر بیندازید، به ستانه. ممکنه شما یک سیاستمدار باشید، یک حکومتگری باشید، با خطای خودتون فاجعه بیافرید و امثال اینها. خب ما زندگیمون از خطا خالی نیست. حافظ همطور که میدونید پیامبر گناه شناسی بود. هیچ کسی مثل حافظ و اهمیت گناه در زندگی انسان پی نبرده بود. البته نه از این دیدگاهی که من میگم، ولی به هر حال مورد توجه او بود و همیشه به ما یادآوری میکرد که از این که گناه میکنید و خطا میکنید خیلی هم نرنجید. آدمی یکی از تعاریفش این است که حیوان گناهکاره. حیوانات دیگه گناه نمیکنند، جرم نمیکنند، لغزش نمیکنند. این جزء ذات آدم است. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. وقتی که پدر ما آدم ابوالبشر گناه کرد، ما دیگه نمیتونیم ادعای بیگناهی بکنیم، ما هم میلغزیم. خب در اینجا تا اینجاش امیدوارم که خلافی نباشه، مگر اینکه کسی بگوید نه همه آدمیان معصومن. خب باشه، اونم یه تئوریست، ولی در این جمع شاید کسی قائل به اون تئوری نباشه. خب حالا که ما خطا کردیم، مثلا خطاهای بزرگ باید چه کار بکنیم؟ مسئله خیلی مهمی است و گذشتن یا توبه کردن از گناه امر ساده ای نیست. جبران کردن خطایی که آدمی کرده کار ساده ای نیست. ما از این قسم فکر میکنم که قدری با شتاب عبور کرده ایم، بیش از اینها باید مورد توجه و تحلیل قرارش بده. ببینید، گاهی شما نسبت به کسی، اولا این رو مرز بکنم، اصلا خطا کردن و به دیگران لطمه زدن خودش متوقف بر اون بحث اولی، یعنی کرامت آدمی. اگه آدمی مکرم نباشه و دیگنیتی نداشته باشه، کشتنش هم گناه نیست، از میان بردنش هم اشکالی نداره. فقط وقتی گناه محسوب میشه و به این دلیل محسوب میشود که آدمی محترم است، مکرم است، ستاندن جان او جایز نیست. ولی میشه مثل بقیه حیوانات، میشه مثل درختان. شما اره رو بندازین، درخت ها رو ببرید، شاید خیلی هم احساس گناه نکنید، ولی خیلی فرق داره با اینکه انسانی رو از میان ببرید، مادری رو از فرزندش محروم کنید، فرزندی رو از مادرش محروم کنید و هاکذا. اینا تمامش به دلیل این است که آدمی مکرم است، جان او محترم است، ارزش دارد. اگر اون نباشه، این دومی هم نیست. گناه هم تو این عالم وجود نخواهد داشت، خطا و جرم هم وجود نخواهد داشت. شما چرا اگر از چراغ قرمز عبور کنید جرمه؟ برای اینکه احتمالاً ممکنه کسی رو زیر بگیرید، پای کسی رو بشکنید، جان کسی رو در خطر بیندازید. چرا جان کسی رو در خطر بیندازید جرمه؟ برای اینکه جانش محترمه. ولی از روی سنگ اگر شما عبور کنید و از روی تنه درخت، کسی به شما ایرادی نمیگیره. جان آدمی مفتی. لذا این مطلب دوم که ما در این جهان جرم داریم، گناه داریم، لغزش داریم، مجازات داریم، قوه قضاییه داریم، همه اینا مبتری به این است که آدمی محترم. لذا جانش محترمه، مالش محترمه. شما اگر مال او رو بدزدید، کار خطایی کردید، مستحق مجازاتید. و هر چه که از این قبیل است. پس اون اولیست که به این دومی منتهی میشه، منتها این دومی هم برای خودش استقلالی داره، گرچه متوقف و مبتنی بر اون اولی. خب حالا بنده خطایی کردم، فرض کنید کاری کردم که یه نفری رو از حیات محروم کردم، یه کسی به دست من به خطا کشته شد یا به عمد کشته شد، هر دوتاش گناهه، هر دوتاش خطاست. من میخوام وجدانم رو راحت کنم. بله، برای آدمی که باز یا به وجدان اعتقاد نداره یا خودش وجدان نداره اینا باز مطرح نیست. ما دوباره در جهانی و در فضایی بحث میکنیم که وجدان شرمگین اخلاقی حضور داره و آدمی گریبان خودش رو میگیره و میخواد به هر حال از این عذاب وجدان رهایی پیدا بکنه. کار خلافی کرده، باید یه جوری خودش رو راحت کنه، یا میتواند خودش رو به اون را بزنه و بکوشد که فراموش بکنه. ما این عمل رو انسانی نمیدونیم و معتقدیم که وجدان بیدار نمیگذارد که انسان این چنین آسود خاطر باشه و به مال و جان دیگران بی‌اعتنا باشه. یه موارد کوچکی هست میتونید شما از طرف مقابل روید عذرخواهی بکنید، مثلا مال کسی به دست شما تلف شده، تضییع شده، میتونید از او عذرخواهی بکنید و وجدان خودتون رو تا حدودی آسوده بکنید. آره، ولی همیشه خطاها در این حدای کوچک نیست، گاهی خیلی بزرگتر از ایناست. فرض کنید شما یه معلمی بودید، خوب با بچه‌ها رفتار نکردید، یه پدری بودید، خوب با فرزندانتون رفتار نکردید، یا یه مادری، بچه بزرگ شده، شاگردان شما بزرگ شدن و لطمه دیدن، واقعا لطمه دیدن و دیگه هم قابل جبران نیست. این بچه‌ای که عمرش رو زیر دست شما سپری کرده، یا مادرش بودید یا معلمش بودید یا پدرش یا هر چی، این اون 4-5 سالی رو که زیر دست شما بود میتونست 4-5 سالی باشه که این به یه قله بلندی برسه، ولی به دلیل بدرفتاری شما، به دلیل سهل انگاری شما، به دلیل خودخواهی های شما و هرچی، اصلا ضایع کردید بچه رو. یه دانه رو که میتونست تو خاک بکارید، شما درخت تناور بشید، سوزوندید اصلا. از کی میخواد عذرخواهی بکنید؟ چیکار باید بکنید؟ چجوری شما باید این رو حلش بکنید برای خودتون؟ بیاید فریاد بزنید بگید آی مردم بنده هم که خطای کردم، خب بلا هم که کرده باشید، حالا چی میشه؟ مثلا ببینید پیغمبران اونچنان که قرآن به ما میگه، اولین کاری رو که میکردن میمدن به مردم میگفتن این مردم شما به درگاه خداوند استغفار بکنید. اول حرفشون این بود، حرف خیلی مهمه. آدم برای اینکه استغفار کنه و توبه کنه یه خدای رو لازم داره. آدمی نمیتونه همه گناه ها رو خودش به خودش ببخشه، اصلا امکان نداره. این عین خودخواهیه. بنده بیام خودم رو ببخشم، بگم این کارا رو کردم، خودم رو بخشیدم، من چه حقی دارم خودم رو ببخشم؟ من چه حقی دارم این تضییعی که نسبت به دیگران مرتکب شدم همینطوری قلم بطلان روش بکشم؟ من چه کارم؟ یک کسی میتواند ببخشه و حقیقتاً ببخشه، یعنی وجدان شما رو آسوده کنه، یعنی در پناه او شما بتوانید اطمینان حاصل کنید که جبرانی نسبت به این امر صورت خواهد گرفت و فقط در اون صورت است که شما احساس پاکی میتونید بکنید، احساس راحتی میتونید، احساس شستشو و زلالی میتونید بکنید، وجدانتون میتونه دوباره پرواز بکنه، پروبال باز کنه که اولا برتر از خودتون باشه، برتر از همه چیز و همه کس باشه و مالک و صاحب اختیار همه باشه و او اجازه بخشیدن داشته باشه. ولی شخص بنده یا یک کسی مثل بنده بیاد اینا رو ببخشه، هیچ تغییر در ماهیت امر پیدا نخواهد کرد. خلاصه حرف بنده این است که ما به دو دلیل به خداوند در زندگی خودمون احتیاج داریم. یکی این که به ما کرامت ببخشد و وجود ما رو یک وجود محترم بکند که بدون اتصال به اون احترام به ما انتقال پیدا نخواهد کرد، و دومی این که به ما رخصت بدهد که وقتی که وجدان ما تیره شده است، سنگین بار از لغزش و گناهان شده است، یک بار دیگر به ما فرصت بدهد که ما شستشو و زنگار زدائی انجام بدهیم و بتوانیم دوباره با آرامش خاطر به کارمون برگردیم و بتوانیم با اعتماد به نفس و با احساس آرامش از اینکه ما جامعه چرکین پیشین رو به در آورده ایم و جامعه نو به تن کرده ایم، دوباره زندگیمون رو شرافتمندانه پی بگیریم. در غیر این صورت برای انسانهای با وجدان لکه‌ای که بر شرافتشون وارد می شود حقیقتاً پاک کردنی نیست و زندگی آنها رو برای ابد دچار مالی خولیای درمان ناپذیری خواهد کرد. اینکه خیلی وقتها روحانیان صدیق بیشتر از روانکاوان روانشناسان می توانستن پاره از بیماران روانی رو نجات بدن و درمان بکنن، اونهایی که دچار این عذابهای وجدان بودن و این عذابها اونها رو به دپرشنهای خیلی شدید برده بود، دقیقا به همین دلیل بود که اونها رو متوجه یک نقطه می کردن، یک نقطه روشنی و یک دریای زلالی که می توانست اون آلودگی ها رو از آنها بشوید. اما فقط گناه نیست. زندگی ما نه تنها با گناه آمیخته است، با باخت هم آمیخته است. کدوم آدمی است این دنیا که نباخته باشه؟ ببینید انواع بلاهایی که به سر ما میاد، انواع دشواری هایی که ما داریم، مقدار زیادی از اینها اگر انسان مادی باشه معناش این استش که خب باخته دیگه بهش نرسیده. شما اگر توی جوانیتون فلمثلی معلم خوبی نداشتید، اگر یه پدر خوبی نداشتید، اگر مادر خوبی نداشتید، اگر یه دفعه یه بلایی اومد، مثلا فرض کنید که نمیدونم یه دستتون از دست رفت یا چطور شد، انواع این مصیبت آدم دیگه یه دفعه باخته دیگه، تمام شد. یه مادری که بچهشو از دست میده، یه باخته. اینا هیچ کدوم جبران نمیشود، یعنی امکان نداره که آدم بتونه تفسیری برای این مطلب پیدا کنه، یعنی خودشو راضی کنه که اونی که نباخته من چطور به او حسرت نبرم. اینا همش به دلیل این استش که انسان دنیا رو حول محور وجود خودش ببینه و فکر بکنه که تمام دنیا همینیست که خودش داره. اما واقعا در یک سطح خیلی کلانتری وقتی که به این مسائل نگاه بکنه، اون موقع خواهد دید که همه دنیا مثل یک سیستم بسته است که اگر چیزی اینجا کمه جای دیگری وجود داره و در نگاه اون ناظر آرمانی که همه این عالم رو نظر میکنه هیچ باختنی در کار نیست و همه چیز میتواند جبران پذیر باشه. این که میگن مسئله شرور در این عالم غیر قابل حله، راست میگن. در یک نگاه مادی گرایانه واقعا غیر قابل حله. زلزله میاد یهو 30,000 نفر جانشون رو از دست میدن، هیچ دلیلی وجود نداره. بالاخره این 30 نفر باختن رفتن دیگه. اینا میتونستن بمانن، جوانها بمانن، زندگی کامرانانهی بکنن، پیران بمانن، از احترام برخوردار باشن، ولی همشون باختن و رفتن. این باختها سراسر زندگی بشر رو پر کردن. یعنی یک تفسیر بی خدا از این عالم به ما میگه این عالم باختن در باختنه، بردهای این عالم نباختن هاست. و الا اگر آدمی بنا باشه که حساب برد و باخت خودش رو بکنه، میبینه که بیش از این که ببرد تو این دنیا میبازد. برای اینکه شما دنیاتون رو و زندگیتون رو از این باختها خالی بکنید، یه سرچشمه یه ثروتی لازم دارید که بگید اگه منم تهی دستم اونجا فقیر نیست و غنی است و از این طریق بتوانید کمبودهای خودتون رو جبران بکنید. ببینید آدمیانی که با خدا زیستند اهمیت این نکات رو کمتر در میابند. آدم باید یه مدتی بی خدا زیسته باشه تا پاره از این نکات رو خیلی به عمق درک کرده باشه، یعنی مردن خدا رو تجربه کرده باشه، در درون خودش یه وقتی توهی شده باشد تا اون ظلمتی رو که حاصل میشه خوب تجربه کنه و اونگاه قدر اون نوری که اون اندک نوری که به دست او میرسه بداند. به هر حال من سخنم رو به پایان میبرم تا پس از تنفس نظریات دوستان رو بشنویم و امیدوارم که گفتگوی سازنده با یکدیگر داشته باشیم. فعلا متشکرم.